سلام به رادیو آزادی خوش آمدید. من جعفر احمدی امیدوارم روز دوشنبه 24 سنبله برابر با 15 سپتامبر را به خوشی آغاز کرده باشید. میپردازیم به خبرهای مهم. روزا تنبایوا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان هنگام سفر به مناطق زلزله زده در شرق افغانستان خواهان اقدام فوری نهادهای مدد رسان شد. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در بیانیه نوشت که روزا تنبایوا بر نقش حیاتی زنان در رساندن کمک ها نیز تاکید کرده، اما یونما نگفته که او چه وقت به شرق افغانستان رفته. سازمان ملل متحد خواستار 139 میلیون دلار کمک شده و هشدار داده است که اگر این بودجه فراهم نشود، خانواده های زلزله زده در زمستان پیشرو با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. سازمان ملل همچنان ابراز امیدواری کرده که وضعیت اقتصادی افغانستان شکننده است و زلزله های مرگبار اخیر و بازگشت میلیون ها مهاجر این وضعیت را وخیمتر کرده است. همزمان با حضور وزیران خارجه کشورهای عربی و اسلامی در دوحه پایتخت قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر خواستار مجازات اسرائیل شد. او یک روز پیش از برگزاری نشست سران کشورهای عربی و اسلامی روز یکشنبه در این مورد سخن گفت. او گفت که قطر متحد است همراه با مصر و ایالات متحده برای دست یافتن به آتش بس در جنگ میان اسرائیل و حماس کار کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند. با گفته شیخ محمد، حمله 9 سپتامبر اسرائیل که به کشته شدن 5 عضو حماس و 1 عضو امنیتی قطر انجامید، حمله بر اصل میانجیگری پنداشته می شود. سران و وزیران خارجه کشورهای عربی و اسلامی برای گفتگو در مورد واکنش احتمالی مشترک در برابر این حمله اسرائیل که به گفته مقامات اسرائیل رهبری گروه افراطی حماس را در دوحه هدف قرار داد، گرد هم آمدند. این در حال است که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه وارد اسرائیل شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت سفر این دیپلمات ارشد آمریکا به اسرائیل نشان دهنده تقویت روابط میان دو متحد است. در انقره پایتخت ترکیه ده‌ها هزار تن در برابر یک پرونده قضایی مظاهره کردند. این دوسیه بخشی از یک روند قضایی یک ساله علیه صدها عضو حزب اصلی مخالف دانسته می شود. معترضان روز یکشنبه بیرق‌های ترکیه و بنرهای حزب را با خود حمل می کردند و خواستار استعفای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور شدند. قرار است روز دوشنبه محکمه در انقره در مورد اعتبار یا ابطال کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق تصمیم گیری کند، زیرا با اتهام تخلفات قانونی روبروست. گزارش شده که این تصمیم می تواند به تحول در این حزب به ثباتی بازارهای مالی و حتی تأثیر گذاری بر زمان برگزاری انتخابات عمومی سال 2028 بیانجامد. و هند روز یکشنبه در مسابقات جام آسیا پاکستان را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. پاکستان نخست بتینگ کرد و در 20 آور 127 دوش انجام داد. هند این هدف را در آور 16 تکمیل کرد، در حالی که 7 ویکت و 25 توپ در اختیار داشت. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستی. در ادامه این برنامه آغاز کار عملی اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان، اشتغال زایی محلی یا لیلام منابع طبیعی.
او پروژه هایی را که در اوجه تمام پرسنل خارجی باشه او قدر برای ما مفید نیست. پروژه های استخراج منابع طبیعی که افغانستان در نفع از او شریک نباشه او هم برای ما مفید نیست. او به این معناست که ما منابع خود نیلام می کنیم.
در شرق افغانستان شماری از زلزله زدگان میگویند هنوز هم کمک‌های کافی و فوری دریافت نکردند.
کتو هم حکومت مرستندوی
هرچند حکومت نهادهای امداد رسان و مردم کمک کردند، اما مردم هنوز هم شدیداً به مواد غذایی، لباس، بستر و خیمه نیاز دارند.
و در بازی دیروز کرکت بازیکنان هند با کرکت بازان پاکستان دست ندادند. چرا؟ در همین برنامه به شما خواهیم گفت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیوم. حکومت طالبان میگوید کار اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان با همکاری یک شرکت ازبکستانی آغاز شده. مقام ها این پروژه را گام مهم برای خودکفایی افغانستان در بخش انرژی و زمینه ساز صادرات گاز میدانند، اما کارشناسان اقتصادی میگویند موفقیت این طرح به چند شرط وابسته است. بیشتر در این گزارش از سحر لیبال بشنوید.
کار استخراج و اکتشاف گاز توتی میدان ولایت جوزجان آغاز شد. این پروژه روز یکشنبه 23 سنبلا با حضور مقامهای طالبان و نمایندگان شرکت ازبکستانی ایریل کام افتتاح شد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان در این مراسم گفت که پروژه گاز توتی میدان برای افغانها شغل ایجاد می کند و در آینده می تواند افغانستان را به خودکفایی در بخش گاز برساند و زمینه صادرات آن را هم فراهم کند. او همچنان از مسئولان شرکت قراردادی خواست تا تمام معیارها را رعایت کنند. هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم طالبان همچنان در مراسم افتتاح کار عملی این پروژه گفت که بلاک گاز توتی میدان بیش از 7500 کیلومتر مربع مساحت دارد و حدود 30 چای عمیق در آن شناسایی شده است. او افزود که قرارداد 25 ساله برای اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان میان این وزارت و شرکت ایریل کام ازبکستان امضا شده است. در اعلامیه وزارت معادن و پترولیم طالبان نقل از اسمت الله ایرگاشیف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان گفته شده که پروژه گاز توتی میدان میتواند روابط اقتصادی میان کابل و تاشکند را تقویت کند. در همین حال انجینیر محمد گل خلمی مشاور ارشد شرکت ایریل کام تاکید کرده که این پروژه با بهره گیری از تکنولوژی جدید به مرحله اجرا در خواهد آمد و نقش مهمی در تامین انرژی منطقه خواهد داشت. وزارت معادن و پترولیم طالبان در ماه میزان سال قبل قرارداد استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان را با شرکت ازبکستانی ریل کام در کابل امضا کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، این شرکت در 10 سال اول 1 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه گذاری خواهد کرد. شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که افغانستان در حال حاضر با چالش در بخش انرژی به ویژه در بخش صنایع روبرو است و سالانه میلیون ها دلار صرف واردات گاز و نفت میکند که بر علاوه زیان اقتصادی گاهی هم غیر معیاری است و سبب آلودگی محیط زیست میشود. عبدالنصیر رشتیا یکی از این آگاهان با اشاره به این موارد میگوید که اجرای پروژه گاز توتی میدان میتواند رشد اقتصادی، افزایش اعتبار سرمایه گذاری و ایجاد فرصتهای کاری را در پی داشته باشد. او اما در صحبت با رادیو آزادی گفت که تأثیرات بین المللی اقتصادی بر حکومت طالبان ممکن در بخش انتقال پول و واردات ماشینالات برای این پروژه مشکل ایجاد کند.
هر از گاهی که گاز توتی میدان استخراج میشه، بدون شک در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد که خود میتونه هم در بخش زراعت، هم در بخش صنعت و هم در بخش استخراج معدن خیلی مفید واقع شود و سرمایه گذاری های جدید رقم بخوره. در بود داخلی هیچ گونه مشکلی وجود نداره. سر در بود خارجی ممکن سبب تأثیرات اقتصادی که بالای افغانستان وضع شده در قسمت انتقال و دریافت پول و آوردن ماشینری ممکن مشکلات وجود داشته باشد.
محمد بشیر دودیال آگاه دیگر مسائل اقتصادی میگوید که استخدام کارگران محلی و تضمین سهم افغانستان در پروژه های استخراج منابع طبیعی شرط اصلی مفید بودن این قراردادها است و قراردادها باید به گونه تنظیم شوند که منافع ملی به صورت واضح در آن دیده شود.
خصوصا برای ما این دلچسپ است که کارگران محلی استخدام شوند. او پروژه هایی را که در اوج تمام پرسنل خارجی باشه، او قدر برای ما مفید نیست. پروژه های استخراج استخراج منابع طبیعی که افغانستان در نفع از او شریک نباشه، او هم برای ما مفید نیست. او به این معناست که ما منابع خود لیلام میکنیم و این لیلام کردن از لحاظ منافع ملی ما درست نیست. باید قراردادها بسیار دقیق که نفع ما هم در او مزمر باشه، پوشیده باشه.
این در حال است که حکومت طالبان حدود 3 ماه پیش قرارداد حوزه نفتی آمودریا با شرکت چینی آفچین را فسخ کرد. وزارت معدن و پترولیم طالبان دلیل این تصمیم را تخلفات پیهم و عملی نشدن تعهدات این شرکت اعلام کرد، در حالی که در برخی گزارش‌ها کندی کار و نگرانی‌های امنیتی نیز از عوامل عمده فسخ این قرارداد عنوان شدند. قرارداد حوزه نفتی آمودریا که در جنوری 2023 امضا شده بود، شامل تصفیه و تولید نفت خام حوزه آمودریا با ذخایر نفتی تقریبی 87 میلیون بیرل در افغانستان بود. با بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از سرمایه گذاری های بین المللی در افغانستان متوقف شده و ده ها هزار نفر شغل خود را از دست دادند. هرچند طالبان بارها از برطرف کردن تهدیدات امنیتی از جمله گروه داعش سخن گفتند، نگرانی ها از فعالیت گروه های مسلح شورشی به ویژه داعش در شمال افغانستان تا آسیای میانه و فراتر همچنان باقی است. همچنین انتقادهای درباره شفافیت و استفاده از درآمدهای پروژه های خارجی وجود دارد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا می پردازیم به دیدگاه شماری از کارشناسان و سخنان اخیر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان. شریف گفته که طالبان باید میان همکاری با حکومت اسلام آباد و یا حمایت از تحریک طالبان پاکستان یکی را انتخاب کنند. او این سخن را در یک نشست در ایالت خیبر پختونخوا گفته. بیشتر از سنا کاکر می شنویم.
صدر اعظم پاکستان با تاکید بر مبارزه کشورش علیه تروریسم بار دیگر مدعی شده که رهبران و تسهیل کنندگان حملات تروریستی از خاک افغانستان و با حمایت هند فعالیت می کنند. رادیو پاکستان رسانه دولتی این کشور گزارش داده است که شهباز شریف روز شنبه 13 سپتامبر در یک نشست سطح بالا در شهر بنو گفته است که حکومت طالبان باید میان حمایت از خوارج و استادن در کنار حکومت پاکستان یکی را انتخاب کند. حکومت پاکستان از اصطلاح خوارج برای اشاره به جنگجویان وابسته به تحریک طالبان پاکستان یا TTP استفاده می کند. در این گزارش آمده است که شهباز شریف تاکید کرده در رویدادهای تروریستی اخیر اتباع نفوذی افغان دست داشتند و بر ضرورت فوری بازگرداندن مهاجران افغان غیر قانونی تاکید کرده است. رادیو پاکستان افزوده که این نشست پس از آن برگزار شد که در حملات مسلحانه در ایالت خیبر پختونخوا از 10 تا 13 سپتامبر 19 سرباز پاکستانی کشته شدند. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته است. با این حال کارشناسان سیاسی و امنیتی افغان این اظهارات را موجه نمی‌دانند. اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی یک شنبه 14 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما فکر میکنم فعلا افغانستان در اون موقف نیست که اینا این گروپ ها را حمایت بکنن، به خاطر از اینکه این مشکل داخلی خود پاکستان است. ملامتی اینا و اتهامات بسیار معجل نیست. فعلا در شرایطی که افغانستان خودش دچار مشکلات بینهایت زیاد است، افغانستان توانمندی زیر داشته باشه که سبب مداخله و یا سبب پراسفگنی در داخل پاکستان باشه.
سمی یوسفزه یکی از کارشناسان امور سیاسی میگوید:
روز به روز روابط میان طالبان در افغانستان و پاکستان خرابتر می شود. من فکر می کنم تاثیر منفی آن بیش از همه بر افغانهای عام است، زیرا تجارت از بین می رود. بر میلیون ها مهاجر افغان در پاکستان تاثیر منفی می گذارد و مشکلات رفت و آمد و ویزا بیشتر می شود. معلوم می شود که پاکستان پس از این حمله زبان تند را در برابر افغانستان به کار برده است.
در همین حال اداره اطلاعات عامه اردوی پاکستان یا ISPR روز شنبه 13 سپتامبر در شبکه X در اعلامیه مدعی شد که گزارش‌های استخباراتی به گونه‌ای روشن نشان می‌دهد اتباع افغان در این اعمال دست داشتند. این اداره افزوده است که حکومت طالبان باید به مسئولیت‌های خود عمل کند و اجازه ندهد از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما حکومت طالبان با رد این ادعاهای مشابه در گذشته بارها تاکید کرده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. پیش از این نیز مقام‌های مختلف پاکستانی بارها نسبت به آنچه پناهگاه‌های امن تحریک طالبان پاکستان در افغانستان خوانده ابراز نگرانی کردند، اما حکومت طالبان گفته که پاکستان نباید مسئولیت ناکامی‌های خود را بر دوش افغانستان بیاندازد. قابل یادآوری است که پیش از این پاکستان چندین بار بخش‌های از خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده و ادعا کرده که پناهگاه‌های جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده است. در تازه‌ترین مورد، پس از حملات هوایی به تاریخ 27 آگوست سال جاری در ولسوالی سپیره ولایت خوست و شینوار ولایت ننگرهار، وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که این حملات از سوی اردوی پاکستان صورت گرفته و با محکوم کردن و تحریک آمیز خواندن این حملات افزود که در واکنش به آن عبیدالرحمن زمانی سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده است. حکومت پاکستان به طور رسمی در مورد این رویداد تبصره نکرده است. برخی مقام‌های طالبان و باشندگان ولایت‌های خوست و ننگرهار گفتند که در نتیجه این حملات 3 کودک جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
هند روز یکشنبه در مسابقات جام آسیا پاکستان را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. کپتان تیم ملی کرکت هند پیروزی این تیم را به قربانیان حمله در پهلگام و سربازان هندی تقدیم کرد. پاکستان نخست بتینگ کرد و در 20 اوور 127 دوش انجام داد. هند این هدف را در اوور 16 تکمیل کرد در حالی که 7 ویکت و 25 توپ در اختیار داشت. این نخستین بازی میان دو کشور پس از درگیری‌های مرگبار ماه می امسال بود. در بازی روز یکشنبه رویدادهای هم رخ داد که بر مسابقه و فضای کرکت سایه افگند. مثلا بازیکنان تیم ملی کرکت هند پیش از و پس از بازی از دست دادن با بازیکنان پاکستان خودداری کردند. سوریا کمار یادوف کپتان تیم ملی کرکت هند از این اقدام دفاع کرد و گفت که این کار را در هماهنگی با بورد کرکت و حکومت هند انجام دادند.
I feel few things in life are ahead of sportsman spirit also.
من فکر میکنم برخی مسائل در زندگی بالاتر از روحیه ورزشی هستند. ما در کنار تمام قربانیان حمله تروریستی پهلگام استاده ایم. با خانواده های آنان همدردی میکنیم و این پیروزی را به سربازان شجاع اعدا میکنیم که در عملیات سندور شرکت داشتند. همان گونه که آنان برای همه ما الهام بخشند، ما نیز تلاش میکنیم در فرصت مناسب برای همه آنها الهام بخش باشیم. تیم ملی کرکت هند با وجود فشارهای گسترده داخلی برای بایکات بازی با پاکستان در این مسابقه شرکت کرد. در ماه می در درگیری‌های مرزی میان هند و پاکستان با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین، راکت و هاون دستکم 70 تن کشته شدند. این پس از آن بود که در 22 اپریل مهاجمان مسلح در کشمیر تحت اداره هند ده‌ها غیر نظامی و نظامی را در یک محل تفریحی کشتند و زخمی کردند. اردوی هند گروه‌های مسلح را به خاطر این حمله مقصر دانسته که به گفتهش در پاکستان پناهگاه دارند و از حمایت اردو در کل حکومت پاکستان برخوردارند. پاکستان این اتهام را رد کرده. هنوز روشن نیست شورای آسیایی و شورای جهانی کرکت در مورد رویدادهای بازی روز یکشنبه بین پاکستان و هند چه تصمیم خواهند گرفت، اما پاکستان پیشاپیش اعتراض کرده. بر اساس گزارش‌ها بورد کرکت پاکستان به خاطر موضوع دست ندادن اعضای تیم هند با کرکت بازان پاکستان به داور اصلی مسابقه شکایت کرده. مایک حسن مربی تیم ملی کرکت پاکستان هم گفته که از تصمیم تیم هند ناامید شده. او افزوده ما آماده بودیم که در پایان بازی با بازیکنان تیم رقیب دست بدهیم، اما متاسف هستیم که آنان از این کار خودداری کردند. بازی های کرکت بین پاکستان و هند همیشه پر از شور و هیجان است و میلیون ها هوادار در هر دو کشور انتظار پیروزی تیم هایشان را دارند. گاهی هم پس از شکست تیم علیه بازیکنان تظاهرات شده و حتی مردم تصاویرشان را آتش زدند.
بیشتر از خبر،
برمیگردیم به افغانستان. در شرق کشور شماری از زلزله زدگان میگویند که هنوز هم کمک‌های کافی و فوری دریافت نکردند. مقام‌های طالبان ادعا دارند که کمک‌ها شفاف و منظم توزیع شده، اما فعالان محلی میگویند شکایت‌های مردم نشان دهنده فساد و بی‌عدالتی در این روند است. بیشتر در این گزارش.
با وجود کمک‌های ده‌ها کشور، سازمان‌های مختلف ملل متحد، نهادها و مؤسسات خیریه، شمار از زلزله‌زدگان در ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه کنر و ننگرهار می‌گویند که کمک‌های کافی و فوری به آنها نرسیده است. وارث باشنده دره دیوگل ولسوالی چوکی کنر که خود و اعضای خانواده‌اش در زلزله زخمی شدند، روز شنبه 13 سپتامبر به رادیو آزادی گفت:
اینجا هنوز کمک های زیادی نرسیده، برخی حتی خیمه ندارن. ما شدیدن به خیمه و سرپناه نیاز داریم. باران ها بر کودکان ما میبارد. به کارمندان هلال احمر هم گفتم که خیمه ها را زودتر توزیع کنید. فقط به کسانی که تلفات جانی داشتن کم دادن.
صبرالله یک رضاکار در ولسوالی نورگله ولایت کنر نیز به رادیو آزادی گفت که زلزله زدگان هنوز در بخش های مختلف با مشکلات جدی روبرو اند.
هرچند حکومت، نهادهای امداد رسان و مردم کمک کردند، اما مردم هنوز هم شدیداً به مواد غذایی، لباس، بستر و خیمه نیاز دارند. شبها هوا بسیار سرد است. مردم به لحاف و دوشک نیاز دارند.
پیش از این در ولسوالی خاص کنر نیز به ویژه زنان زلزله زده از نبود کمک‌های اولیه شکایت کردند. اما نجیب الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر، روز شنبه 13 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که کمک ها به طور کافی و شفاف توزیع شدند.
بقیه دفعه چه که دلتا کما میکانیزم جوش شده، کما طریقه تا جوش شده،
ما میکانیزم به کمیته های مشخص برای توزیع شفاف کمک ها ساخته ایم. اگر کسی بخواهد کمک نقدی یا غیر نقدی را خودش توزیع کند، ما زمیره را فراهم میکنیم. اگر کمک با ما سپرده شد، کمیته ها آن را تقسیم میکنند. همه این روان شفاف است.
عبداللطیف ثابت، مسئول اداره هلال احمر در کنر نیز گفته که آنان به ویژه در ولسوالی نورگل به زلزله زدگان کمک کردند. به اساس معلومات حکومت طالبان، زلزله 31 آگست بیشتر ولسوالی های نورگل، چوکی، وتپور و چپدره کنر را آسیب رسانیده است. در ولایت ننگرهار شمار از زلزله زدگان که خانه هایشان کاملا ویران شده نیز شاکی هستند که حتی خیمه دریافت نکردند. یک باشنده ولسوالی دره نور این ولایت به رادیو آزادی گفت:
بس قرار طولا ناست ما مرستی
میتر لاسه. تمام خانواده ما بی سرپناه است. تا حال هیچ کمکی به ما نرسیده است. یک ترپال کهنه را خود ما به سرپناه ساخته ایم. خواهش میکنیم حداقل خیمه بدهند.
اما احسان الله ساجد، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار، گفته که کمیته های برای شناسایی اولویت ها و رسانیدن کمک ها در ولسوالی های دره نور و شیوه تشکیل شده است. قاری بصیر احمد، سهیل معاون ولسوال طالبان در دره نور، نیز به رادیو آزادی گفت:
کمک ها را در سه بخش تقسیم کرده ایم. بخش به هلال احمر، بخش به ریاست حوادث و بخش به مقام ولسوالی داده می شود. بعد بین مستحقان توزیع می گردد. اما مشکل این است که خسارات بسیار زیاد است و کمک ها کم. خیمه هایی که رسید توزیع شد ولی به همه نرسید.
عزت الله ادیب، مسئول پیشین بخش نظارت نهاد دیدبان شفافیت افغانستان در جمهوری مخلوع، میگوید از اینکه نهادهای ناظر بی‌طرف در ساحه کمک رسانی نظارت نمی کنند، احتمال می رود که در روند توزیع کمک ها اولویت ها در نظر گرفته نشده باشد و احتمال فساد موجود باشد.
کله چې مرستې عاجلې وي امغه مر عاجل میکانیزمونه دي.
ضروری است که برای کمک های عاجل میکانیزم شفافیت و حسابدهی ایجاد شود. متاسفانه هیچ نهاد ناظر بی‌طرف وجود ندارد، پس احتمال فساد زیاد است. مثلا 90% خانه های مردم در کنر ویران شده. نیاز اصلی آنان سرپناه است. خیمه یک راه حل موقت است. باید خانه ساخته شود، اما به جای نیاز اصلی چیزهای غیر ضروری توزیع می شود. مثلا مردم از چا و جوی آب دارند، اما برایشان بوتل‌های آب آوردند. در حالی که نان ندارند، باید اولویت ها رعایت شود.
یک منبع در حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که کمک ها در دو بخش توزیع می شود. بخشی که از طریق حساب های بانکی حکومت می رسد توسط کمیته های آنان تقسیم می شود و اگر نهادها بخواهند خودشان توزیع کنند، طالبان برایشان سهولت فراهم می کنند.
در ولایت کنر شماری از زلزله زدگان هم می گویند که بیماری های جلدی و اسهال در میان خانواده هایشان شیوع کرده. بیشتر در گزارش از سنا کاکر.
شماری از زلزله زدگان ولایت کنر از شیوع بیماری های خارش جلدی و اسهال سخن می گویند. مسئله که کارمندان صحی محلی نیز آن را تایید می کنند. یکی از زلزله زدگان ولسوالی چوکی ولایت کنر که می گوید خودش نیز به بیماری خارش جلدی مبتلا شده، به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
این بیماری پیدا شده است. دانه های کوچک بر بدن ظاهر می شود که خارش ایجاد می کند و از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. این بیماری هم در میان مردان و هم در میان زنان وجود دارد.
شیر محمد، یکی از زلزله زدگان در ولسوالی نورگلین ولایت، به رادیو آزادی گفت که دو برادر خردسالش به این بیماری و از حالات شدید مبتلا شدند.
بیشتر مردم اینجا با اسهالات و خارش دچار شدند. اینجا کلینیک هلال احمر وجود دارد، اما دوا را آن گونه که لازم است نمی دهند. من دیروز آنجا رفتم، برادران کوچکم را برده بودم، فقط برای هر کدام یک بوتل شربت دادن و گفتم که خوب خواهند شد.
شماری از کارمندان صحی محلی نیز این مشکلات و بیماری ها را در میان زلزله زدگان تایید می کنند. یکی از آنان در کمپ زلزله زدگان درخواست کنند که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
در اینجا موارد زیاد اسهالات و بیماری کولرا ثبت شده و خطرش بلند است. همچنان مریضی ساری پرازیتی به نام اسکبیز وجود داره که شمار زیاد از زلزله زده ها به او مبتلا شدن و برای درمان به ما مراجعه میکنن. این مریضی افزایش یافته چون که تجمع مردم زیاد است و تمام اعضای خانواده زیر خیمه با هم زندگی میکنن که خطر سرایت بیماری از یک فرد به فرد دیگر را بسیار زیاد میسازه.
نزدیک مرکز کنر اسدآباد نیز یک کارمند صحی دیگر این بیماری را میان زلزله زدگان تایید می کند. این کارمندان صحی می گویند بیماری اسکبیس یک نوع بیماری ساری جلدی است که در نتیجه ازدحام، بهداشت ضعیف و نبود آب برای شستشو و استفاده مشترک لباس و بستر و برخی عوامل دیگر به میان می آید. با گفته آنان این بیماری سبب خارش شدید به ویژه در زیر پوست می شود و با گذشت زمان در نتیجه خارش مداوم زخم های کوچک به وجود می آیند که با گفته آنان برای درمان این بیماری استفاده از انواع مرهم ها و داروها به تجویز دکتر ضروری است. کارکنان صحی تاکید می کنند که استفاده از لباس های پاک، آفتاب دادن کمپل ها، دوشک ها و لباس ها، پاشیدن مواد ضد حشرات در خانه ها و پرهیز از تماس نزدیک با بیماران به پیشگیری این بیماری کمک می کند. کارکنان صحی می گویند دلیل اصلی مبتلا شدن به اسهال شدید در میان زلزله زدگان استفاده از آب و غذای آلوده است و تاکید می کنند که برای درمان آن علاوه بر مصرف دوا به تجویز دکتر، نوشیدن آب جوشانده سرد شده یا پاک، استفاده از محلول اوارس، پرهیز از خوردن مواد خوراکی خام و رعایت نکات حفظ صحه ضروری هستند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در پیوند به خواست مردم برای رسیدگی به این مشکلات صحی و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز درباره احتمال شیوع بیماری های گوناگون به ویژه کولرا در مناطق زلزله زده ابراز نگرانی کرده است. شینون اوهیرات مسئول بخش استراتژی و هماهنگی اوچا در 8 سپتامبر در یک نشست خبری آنلاین گفته بود که نبود دسترسی به آب پاک و خدمات صحی و همچنان رفع حاجت در فضای باز خطر شیوع کولرا را در این مناطق افزایش داده است. زلزله مرگبار 31 آگوست بخش های وسیع از ولایت های شرقی افغانستان به ویژه کنر و ننگرهار را به شدت ویران کرد. به گفته حکومت طالبان در این زلزله بیش از 2200 تن جان باختند، نزدیک به 4000 تن زخمی شده و نزدیک به 7000 خانه نیز ویران شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و دمو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپا گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، اما تو که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یاد خانه و یاد بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانها که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که من را چندان خوشم نمه همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم، یکی را دوستش، یکی را همون فرمول فلم های اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و ای را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همه تو لم لم کده میره هاستایی کده سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واستا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من را گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم کلگی صدا کرد گفت ما این خودت که تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان سرکتش راحت نبودم، میترسیدم ای چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خویش نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چنین جا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینم قدر سالی که مسئله یا کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم صحیح بزمی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پارک کردیم با اصطلاح و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من، خبره که با ما گفت که اینم دوست دوجه ده انتیاغ آلت است بده و که نمیدوی سر انداختم خود از این بالایی ده می سر خر که انداختم سر بی پالان از این دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه. پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگه طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده رایس. اولین کس که من دید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود مادر کلانم ببو میگفت مثل ما گفت ببو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل. و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خو نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزاحمت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگر خوب بگو که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانی است مرا خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوری شد که با عمو عشق و علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره. من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن مرا بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی.
یک بریم و گفتن کسکزی ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامله تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشه مشتاش که ما گفتم نه بیاد ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیب هایی که من داشتم این بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خوش تاب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم همون لیست ماندم. برای کسایی که امتحان میگرفتن آدمایی بود که مثلا پروفیسری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لیست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسین ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقده گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر حیرت هست چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و من مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، به پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن،
من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موتورهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موتورهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهب که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا. ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به حیث کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم و پای راست، این شاید دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم. محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفتی فیلم باید همه میشه و نشر شوه. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتن میشه و که نشر شوه کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شوه، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوای که نشر شوه همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من دیگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشر شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگه ما شد
یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی پیروز باد مرا گفت مروت صاحب گفت چی برنامه داری کل ملمان قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیلی من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی تعداد مردم ها را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی اچ دی یا دکترایتو نگرفتین.
بله، اول میخوام یک چیز دیگه را بگم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود و نگفتن اما نه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم دو جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه انتقاد میکنه به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود بله ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تو نیفرمایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و من فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که من دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین من گفتم شاید امی و خیر من باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چی زودتر برم به افغانستان چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگم میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتانم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتانستم موفق شم به این آرزوی خود چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه من شخصاً فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن اگر کوتا در مورد از او فلم بگوین
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم به وقتی که نتانستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشترام راجع به فلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فلم و دوست بسیار خوب ما داود وهاب من دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت در یک خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و او ای وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تونه در میتون ای در اگر اخبار خوانده بود امین یک جمله را اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوای در این را قربان کنی یا نه فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد با وجود امکانات محدود افغانستان من
امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخوان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
اما تا که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیشه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوانای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کردم و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
سنم تو شم شب عاشق، سنم تو شم شب عاشق، سخن شو قصه ما شو، سخن شو قصه ما شو، مگر پوشیده پوشیده، مگر پوشیده پوشیده، سنم تو شم شب عاشق، سخن شو قصه ما شو، سخن شو قصه ما شو، مگر پوشیده پوشیده، مگر پوشیده پوشیده، سنم تو شم شب عاشق،
پوشیده مگر پوشیده پوشیده سر